Get up. پادکست شماره 1، نوید و نگار یا عاشقانه های فلسفی یک ذهن خسته شهر زده. پرونده‌ای در باب مصطفی مستور. وقتی توی اینترنت دنبال اسم مصطفی مستور می‌گردیم، با یک اسم و دو نفر روبرو می‌شیم: مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان، و مصطفی مستور، داستان نویس. من کاری به اقتصاد و سیاست و این حرفا ندارم، بنابراین رفتم سراغ مصطفی مستور داستان نویس، آقای نویسنده ایرانی اهل اهواز، و شروع کردم به جستجوی بیشتر. آشنایی من با آقای نویسنده برمیگرده به همون سال 79. همون سال بود که میم توی صفحه فیلم تازه اکران شده گوشه میدون انقلاب و سینما بهمنش دست کرد توی کوله آبی کمرنگش و یه کتاب به هم هدیه داد که روش نوشته شده بود: روی ماه خداوند را ببوس. عنوان کتابو که دیدم دلم خواست آغوش بگیرمش، ببوسمش، اما دستش رو محکم فشار دادم و بعد رفتم خونه و شروع کردم به خوندن کتاب که تا صبح تمام شد. شک کردم به همه چیز، درست مثل اولین باری که هامون رو دیدم، اونجایی که حمید هامون خسته و کلافه دنبال مرادش میگشت و میگشت و میگشت و میگشت. شک کرده بود تا به یقین برسه، درست مثل ابراهیم، شایدم نه، مثل من، اسماعیل. شک از نوع اسماعیل.
ای علی آبدینی، ای بچه محل صمیمی، استاد من، آقای من، چرا باز غیبت زد؟ کی بودش؟ 8 سال پیش بود یا شاید 10 سال پیش بود که یه غیبت زد؟ نمیدونم واسه چی. وقتی هم باز اومدی خانوادت نبودن، باز نمیدونم واسه چی.
بستگی داره که کی میخواد چطوری ببینه.
خب مثلا من
چرا؟ تو با این عقل معاشی که داری اصلا نمیتونی ببینی.
همه دنیا رو گشتی پیشون، نرسیدی بهشون. وقتی پیدات شد و برگشتی خونه، مونست تنهایی بود و انتظار. آخ که چه زشی تو کشیدی علی جان. تو همون تنهاییات بود که براهت رسیدی. به لاوتسه، به بودات، به علی و حلاجت، به حافظه. داد چاه زدی، حرف از کار زدی. کار برای کار، نه برای قایت و نهایت. مثل همین گیل زدن و آتیش روشن کردن. آتیش، آتیش، چه خوبه. حالم تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و جستن و حوز نقره جستن.
رگباره، میره، بمیره.
اینجوری بود که جستی تو حوز نقره تو، به خودت و خدای خودت رسیدی. کار کن،
کتابا رو
بیو. اواخر دهه 70 مستور با دومین کتابش یک حرکت تازه رو شروع کرد و شور عجیبی رو در دل جوانها انداخت. جوانهای دهه 60 که شاید باید گفت زائیده ایدئولوژی بودند و با همون نگاه و تفکر بزرگ شده بودند و از یک جامعه آرمانخواه و کمی زیادی ملتهب و پر از باورهای محکم مذهبی وارد یک فضای باز و شاید پنهانی به اسم دانشگاه شده بودند تا از نوع عاشقی و عشق رو در بطن فیزیک و برق و پزشکی و ادبیات و آزمایشگاه و تجربه کنند.
عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس ندارد خبر از دل زارم، آرزوی جست و در سر ندارم. عاشقم، عاشقی بیقرارم، کس ندارم خبر از دل زارم.
مستور ایرانی و اهل اهواز راوی یک زندگی پر از شک و مدرن شده بود و جوانهای گذر کرده از خردادها و سرخورده از سیاست، عشق، ایمان و شک رو با روی ماه خداوند را ببوس تجربه
کرد.
سروش صحت، کارگردان، نویسنده و بازیگر، برامون از روی ماه خداوند را ببوس میگه.
یونس فردوس در بحرانی ترین مقطع زندگیش قرار داره. مشکلات ریز و درشت از هر طرف به سمتش هجوم آوردن و چیزی نمونده که دستاشو به علامت تسلیم بالا بیاره. یونس دانشجوی دکترای پژوهشگری علوم اجتماعی و در ایستگاه پایانی تحصیلاتش در منجلاب پایان نامه‌ای فرو رفته که موضوع خیلی عجیب و غریبی داره. دکتر پارسا فیزیکدان برجسته یه که چند وقت پیش خودکشی کرده. یونس در آستانه ازدواج با سایه هم هست. اونا 2-3 سال پیش عقد کردن، اما ازدواجشون از طرف پدر سایه منوط شده به دفاع از پایان نامه تلسپ شده یونس. اما مشکل فقط اینا نیست. یونس مادر بیماری داره که توی جیرفت زندگی میکنه و هر روز اخبار نگران کننده ای از وضعیت جسمانیش برای یونس میاد. از طرف دیگه مهرداد، دوست صمیمی یونس که امریکا زندگی میکرده، بعد از سالها اومده ایران تا مادرش رو با خودش برای آخرین دیدار ببره پیش زنش که اونجا به سرطان مبتلاست. یونس با تمام این مشکلات داره دست و پنجه نرم میکنه، اما چیزی که اونو تا آستانه فروپاشی عصبی پیش میبره هیچ کدوم اینا نیست. اون مسئله یک سایه دیگه است. یونس در میان کوهی از مشکلات هر روز با این سوال مواجه میشه که آیا خداوند وجود داره؟
خودم رو گم کردم، اون من دیروز و این که توی آینه است، خود منم یا تو؟ خودم رو گم کردم، کجا نمیدونم، خسته شدم از این روح پریشونم. اسیر دنیای تاریک و بی نورم، به هر طرف میرم باز از خودم دورم. دنبال دستای پاک تو میگردم، کجا برم وقت خودم رو گم کردم. ندایی تو قلبم از عاشقی میگه، کسی رو غیر نمی‌شناسم دیگه. نگو دیگه وقتی برای موندن نیست، کسی به غیر از تو تو دنیای
کتاب اول مستور عشق روی پیاده رو بود. کتابی که سال 77 چاپ شد و ناگهان از یک پیچ خیابان بیرون زد. از جلوی ساندویچی اسقرچاخان گذشت و یک راست آمد به طرف من. خیابان زیاد شلوغ نبود. با خونسردی چاقوی زامندارش را از جیب شلوار سیاه روغنیش بیرون آورد و آن را تا دسته صدفیش در پهلوم فرو برد. در اون مایه اصلی این داستان‌ها درباره زندگی، عشق، غم و اندوه و مهمتر از همه وجود خداست. موضوعاتی که به شدت پیچیده هستند و جدا از هم هیچ معنایی ندارند و ذهن شما رو با خودشون درگیر میکنند. بعضی از این داستان ها از خاطرات کودکی مستور برگرفته شدند و درون خودشون حس های شیرینی دارند که گاهی مخاطب هوس میکنه مثل شخصیت اصلی بعضی از داستان های اون عاشق بشه. عشق روی پیاده رو، راوی مهدی پاکده. اوایل شاید به خاطر تو بود که مدتی برای خودم کار پیدا کردم. در یک پمپ بنزین. بنزین در گلوی باکهای تشنه می ریختم و پول می گرفتم. پول و پول و پول. چقدر زیاد. آنقدر که در دستهایم جا نمی گرفتند. مثل کارمندهای بانک فقط پولها را می شمردم. 9746 تومان دستمزد می گرفتم که تقریبا تمامش صرف خرید کتاب و مجله می شد. جیب هام همیشه خالی بود. ولع یا مرض خواندن داشتم. با فلسفه شروع شد. از 17 سالگی فیلسوفانه به جهان نگاه می کردم. شده بودم یک بچه فیلسوف سمج که می خواست پشت آسمان را ببیند. یک بار سر کلاس درس گفتی فلسفه برای کسانی است که شکمشان سیر است و مغزشان گرسنه. به فکر یک لقمه نان باش که فلسفه آب است. یادت هست؟ بین مشتی مفهوم گیج شده بودم. سردردهای عجیبی به جانم می افتاد. انگار در کلم فیلسوفان عالم دوره گرفته بودند و جیغ می کشیدند. از هیاهوشان چیزی نمی فهمیدم. نزدیک بود از سردرد دیوانه شوم. پدرم مرا برد پیش روان پزشک و او توصیه کرد کتاب نخوانم. وقتی به خانه برگشتم، پدرم همه کتاب هام را در زیرزمین تاریک خانه حبس کرد. کم کم جلسه فیلسوفان در ذهنم برچیده شد، اما صداهاشان مثل وزوز مگسی در گوشم باقی ماند. مدتی بعد آن وزوز هم محو شد و سکوت دلچسبی جای آن را گرفت. بعد پدرم مرد و من گرسنه شدم. در یک نانوایی کار پیدا کردم و عاشقی پاک از خاطرم رفت. تا مدت‌ها ذهنم یخبندان بود. یک روز در انبار آرد نانوایی دیوان کهنه‌ای از حافظ دیدم و شروع کردم به خواندن شعرهاش. بعد حس کردم یخها شروع کردن به ذوب شدن. دست پاچه شدم. نه اینکه قبلاً اسم حافظ به گوشم نخورده باشد یا شعرهاش را نخوانده باشم. حتی یادم آمد چند غزلش را سر کلاس ادبیات شرح داده بودی. اما این بار شعرهاش چیز دیگری بود.
گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود، گفتا چه توان کرد چو تقدیر چون این بود. گفتم که بسی خط خطا بر تو کشیدند، گفتا همه آن بود که بر لوح جبین بود. گفتم که قرین بدت افکند بدین روز، گفتا که مرا بخت بد خیش قرین بود. گفتم که خدا داد مرادت به وصالش، گفتا که مرادم ز وصالش نه همین بود. گفتم که بسی جام طرب خوردی از این پیش، گفتا که شفا.
عشق همیشه تجربه و مفهومی برتر به حساب میاد که ثابته و با حقیقتی فرا انسانی ارتباط داره، اما گاهی در جاهای دیگه کاملا انسانیه. از گذشته تا امروز بیشتر داستانهای عاشقانه در غیاب عاشق یا معشوق پیش می رفتند. کاراکترهای اصلی این داستانهای زیبا همگی با روایتهای عاشقانه عاشق می شدند و عشق رو می فهمیدند. اینها همه به عشق مفهومی متعدد می داد. بنابراین عشق نشانه ایه که پیوسته در حال ساخته شدنه. مستور در گفتگو با ماهنامه تجربه در اردیبهشت 95 میگه من داستانی ندارم که آن را صرفاً به این دلیل که تصمیم گرفتم داستانی بنویسم نوشته باشم. حتما باید با داستان زندگی کرده باشم تا بتوانم آن را بنویسم. داستانهای من فرزندان من نیستند. بسیاری از فرزندان شبیه پدرانشان نیستند، اما این داستان‌ها صادقانه ترین بخش وجودی من هستند، پاره‌های روح من هستند، تمام داستان‌های من تراوش روح من هستند. پروسه نوشتن را دوست ندارم. وقت نوشتن خیلی رنج می‌کشم، اما وقتی نوشتن داستان تمام می‌شود و مانند خواننده سراغش می‌روم، حس خوبی دارم. چیدن آرام و کند و کسالتبار واژه‌ها کنار هم شبیه بنا کردن ساختمانی است با تک تک آجرها. کار طاقت فرسایی است. در شروع هر داستان از اینکه باید چند هزار کلمه را دانه دانه کنار هم بچینم تا داستان شکل بگیرد وحشت می‌کنم. به لحاظ فردی نوشتن نوعی ضرورت است، نوعی تنفس روح. انگار باید چیزی گفت تا از فشار ذهنی و روحی بعضی دریافت‌ها رها شد. مستور توی گفتگوی دیگه که در خرداد سال 93 با حمیدرضا امیدی انجام داده بود، در پاسخ به این سوال حمیدرضا که از اون پرسید نوع نگاه شما به زندگی از ویژگی‌های شاخص آثار شماست که به نظر قدری تلخه و حتی گاهی به سیاهی هم پهلو میزنه، آیا با این نظر موافقید؟ میگه فکر میکنم درک ما از زندگی دو منبع بسیار مهم دارد که یک بخش آن مطالعات ماست. ما میخوانیم تا برای پرسش هایی که آزارمان میدهند پاسخی پیدا کنیم. این بخش را میتوان در آثار فلسفی یا علوم تجربی یا عرفان و یا منابع دینی دنبال کرد. اما بخش دیگری از درک و فهم ما از زندگی برمیگردد به تجربه هایی که ما در زندگی از سر میگذرانیم. به نظر من این بخش دوم خیلی عمیق‌تر، تأثیرگذارتر و حتی ماندگارتر است. شما در زندگی با موقعیت‌ها و تجربه‌ها و هم از منظر تجربه‌های شخصی و فردی خودم، هر دو من را به این نقطه می‌رسانند که این زندگی بیش از آن که لذت بخش باشد، آنچه که برخی بدان معتقد هستند، از نظر من با رنج‌های فوق‌العاده زیادی همراه است و موانعی در مسیر زندگی وجود دارد که اغلب نمی‌توانیم از روی آنها جهش کنیم. موانعی که وقتی با آنها برخورد کنیم زخم‌هایی به جسم و روح ما وارد می‌کنند که به سادگی التیام پیدا نمی‌کنند، به خصوص که این موانع به شکل پیش‌بینی نشده و غیر قابل درکی مدام در برابر ما پدیدار می‌شوند. البته روزنه‌ها و دریچه‌های نور هم وجود دارد، اما این روزنه‌ها بسیار اندک هستند و تو هر چه در زندگی جلوتر بروی این موانع و رنج‌ها بیشتر می‌شوند و همزمان توانایی‌ها و تحرکت کمتر می‌شود. طبیعی است وقتی زندگی را هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ تجربه‌های فردی این طور ببینی، ممکن است به این نتیجه برسی که زندگی چیز چندان جذابی هم نیست. در واقع نه تنها جذاب نیست، بلکه تلخ هم هست و بخش‌های مهمی از آن سیاه است و پاسخ قانع کننده ای نیز برای آن وجود ندارد.
از این بر شب تا پل ستاره، کی میدونه که کی خوابه کی بیداره.
یکی دلش میخواد به خنده خورشید، یکی دلش میخواد بارون بباره.
یکی داره پنجره رو میبنده، یکی در رو وا میکنه دوباره.
خنده و شادی و عشق و غم توی دل همه پا میذاره.
سهم ما اینه شاید زیاد و کم. یک سبد لبخند، یه لحظه غم،
یکی داره پولاشو رو هم میذاره،
یکی داره بدهیاشو میشماره.
یکی شبا خوابای رنگی میبینه، سرشو که روی بالش میذاره.
سهم این یکی کابوسه،
صابخونه بدهی اجاره.
فقیر و پولدار هر دلی واسه خودش هزار تا قصه داره.
هم سفر هستیم با هم تو این مسیر،
مثل بارون شو تو این کبیر.
اما با همه این حرف‌ها انگار داستان‌های مستور خالی از امیدند و رسیدن مخاطب به این نقطه حیاتی، به نوع نگاه او و نحوه خوانش او از داستان‌های مستور و نوع ارتباط گرفتنش با شخصیت‌های کارهای اون داره. چند روایت معتبر در سال 1382 چاپ شد.
مرده سو همشون رو ببره. میخوام سر به تن هیچ کدومشون نباشه. نه اون پدر شیاد دائم الخمرشون و نه خودشون که تخم و ترکه اون بی همه کس خدا نشناسن.
استخوان خوک و دست‌های جزامی سال 83، من دانای کل هستم هم در همون سال چاپ شد. حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه در سال 1384 چاپ شد.
داشتم میگفتم هر گندی که توی این عالم هست زیر سر آدم هاست. هنوز هم به این حرف اعتقاد دارم، اما این موضوع چیزی را درباره عوضی بودن این دنیا تغییر نمیدهد. در واقع یکی از دلایل عوضی بودن این دنیا این است که آدمهاش هر غلطی، واقعا و به معنای حقیقی کلمه هر غلطی که خواستند کردند. شرط میبندم اگر غلطی هست که نکرده باشند به خاطر دلسوزی و شرافت و اینجور چیزها نبوده، لابد نتوانستند بکنند.
این داستان‌ها مستور رو به یک سکوت 4 ساله می‌رسونن. خودخواسته یا هر چیزی، مهمش اینه که مستور و سکوت 4 سالش مخاطب علاقمند به اون رو تشنه نگه داشت و بعد از 4 سال مستور بین مخاطبانش برگشت، اون هم وقتی که سال 88 بود و او معتقد بود که
من گنجشک نیستم.
در روزهایی که گنجشک‌ها بالای سر مردم پرواز می‌کردند و ابر خیال مشوش خاطرات شهری شلوغ بود، درست مثل روزمرگی‌های مردی که خواهرش برای معالجه اون رو به مجتمع درمانی سپرده و در حال حاضر اون ساکن طبقه 9 و واحد 902 از همین تیمارستانه. راوی به خاطر مرگ همسرش افسانه در هنگام وضع حمل و فرزندش سردردهای عجیبی داره و گاهی وقتها کلش داغ میشه. همه اینها یعنی خلاصه داستان من گنجشک نیستم مصطفی مستور و داستانی که هیچ وقت مورد توجه منتقدان مستور قرار نگیره. بعد از این روایت تلخ مستور دو تا داستان دیگه می نویسه. تهران در بعد از ظهر در سال 1389 چاپ میشه و 3 گزارش کوتاه درباره نوید و نگار که سال 90 نشر مرکز اون رو چاپ میکنه. داستان هایی که حالا مستور داشت اونها رو در دل شهر می نوشت، شهری که خودش تازه به اون کوچ کرده بود، یعنی تهران. با اینکه خیلی از داستان‌های مستور در فضای تهران اتفاق می‌افتاد، اما او زندگی در تهران رو تازه و اینگونه داشت تجربه می‌کرد. 3 گزارش کوتاه درباره نوید و نگار. راویان: همیرا افشار، نیما رئیسی، هوتن شکیب.
می گفت حبیب الله خان باید 3 شنبه هفته قبل می مرده و مرده است. نه یک روز زودتر و نه یک روز دیرتر. گفت همه چیز همان طوریست که باید باشد. گفت آمده است این چیزها را به منیر سادات بگوید تا کمتر قصه‌اش بگیرد. گفت منیر عقل فهمیدن این چیزها را نداره، البته. از اول هم نداشت. اما این چیزها که منتظر عقل منیر نمی مونن. اتفاق می افتن. این را که گفت با صدای بلند خندیدم و پیرزن فوراً گفت نباید با صدای بلند بخندم. گفت دختر نباید با صدای بلند بخندد. گفت با صدای بلند خندیدن مثل دویدن توی کوچه است. گفت دختر که نباید توی کوچه بدود. از این حرفش بیشتر خندم گرفت، اما نخندیدم. نه به این خاطر که پیرزن ناراحت نشود، بیشتر به خاطر اینکه یاد چیزی افتادم. چیزی که حالا نمیخواهم دربارهش حرف بزنم. یعنی هیچ وقت نمیخواهم دربارهش حرف بزنم.
گرچه موضوعی که نگار به خاطر آورده اهمیت زیادی ندارد، اما به دلیل اینکه او مایل نیست درباره‌اش حرف بزند، اخلاقاً نمیتوانم آن را در اینجا فاش کنم. تنها چیزی که در این باره میتوانم بگویم این است که ماجرا مربوط به اتفاقی است که در ایام کودکی نگار رخ داده است، زمانی که او درک دقیقی از وسعت و عمق ناتوانایی ذهنی رحمت نسبت به افراد طبیعی نداشت و این موضوع باعث پیش آمدن موقعیت تلخ و غم‌انگیزی شده بود برای نگار و برای رحمت.
خانم مطلق منشی انتشارات روی میز دفتر کارم داستان تازه‌ای گذاشته است برای بررسی. یادداشت کوتاهی هم از مدیر انتشارات روی برگه‌های داستان است. لطفاً تا پایان وقت اداری نظرتان را بنویسید. هفته 10-12 داستان برای بررسی می‌آید و من معمولاً همه آنها را رد می‌کنم. از نظر من از بین صدها داستانی که در سال برای بررسی به دفتر انتشاراتی ما می‌آید، تنها یک و به ندرت دو داستان ارزش چاپ دارند. بقیه به معنای واقعی کلمه مزخرفند.
فرشته نوبخت، داستان نویس، روزنامه نگار و منتقد ادبی.
اولین چیزی که درباره این رمان میشه گفت اینه که یه روایت خیلی متفاوتی رو نسبت به آثار رمانی دیگه داره. یعنی نه به این معنا که ما شبیه اون رو، حالا شبیه فرم اون رو جایی ندیدیم یا خیلی نو و خاص هستش، بلکه از این نظر که با تعریف‌های مشخصی که ممکنه توی ذهن ما باشه نسبت به رمان، این اثر فرق میکنه. یعنی روایت خطی نداره، تعلیق به اون معنا نداره، زنجیره رویدادها نداره، بلکه همه چی توش متقاطع، شکسته، خرد شده و تکه تکه هستش. یعنی ما یک موتیف‌هایی توی اثر روبرو هستیم که این موتیف‌ها بعضیشون مربوط به خط اصلی روایت میشن، بعضیشون اصلا هیچ ربطی به خط اصلی روایت ندارن و حالت مثلا یه بخشی از مثلا بریده روزنامه هستن یا نامه هستن یا یه بخشی از یک مستندی هستن یا توضیحی درباره یک شخصیت یا کاراکتر مثلا فلسفی یا مثلا ادبی هستن. و خب این خیلی جالبش میکنه روایت رو. سه تا راوی ما تو این اثر داریم، راوی اول و دوم که همونطور که از اسم رمان معلومه نوید و نگار هستن، که در واقع اینا دو تا خواهر برادر هستن که خواهر ناپدید میشه و دقیقاً، ولی به این معنی نیست که ما روایتش رو نداشته باشیم. یعنی ما به عنوان مخاطب نگار رو داریم و اون رو روایت اون رو دنبال میکنیم و باز این هم جزو جذابیت های روایش هستش. و راوی سوم یک راوی مداخله‌گری هستش که در یک بزنگاه‌هایی میاد وارد روایت میشه. ما میدونیم که اون همه چی خبر داره، ولی جالب این هستش که اون هیچ توضیحی راجع به خط اصلی روایت نمیده، انگار که راوی نویسنده باشه و اغلب میاد در حاشیه قصه یک چیزایی رو میگه و گاهی هم ذهنیت‌های خودش رو میگه و گاهی هم چیزای خیلی بی ربطی میگه و هم یک موقعیت کاملا آیرونیکی رو توی بحث روایتگری این رمان داره و هم یک لحن خیلی طنز آیرونیکی رو داره که به نظرم این هم خیلی جالبه.
بعد چند فکر آزاردهنده درباره این رابطه در ذهنم شکل گرفت.
یکی از فکرهای به تعبیر او آزاردهنده این بود که مرد همسر دارد و حالا می‌خواهد دختر جوان را متقاعد کند، مدتی صبر کند تا مرد بتواند زنش را طلاق دهد. اما فکر وحشتناکتری که به ذهن نگار رسید این بود که دختر جوان شوهر دارد. با این حال مدتی است عاشق معلم موسیقی میانسال مقابلش شده است و حالا هر دو در توافق هولناک به دنبال راهی برای حذف شوهر زن جوان هستند.
که برای رهایی از این فکرها به چند میز دورتر نگاه کردم.
یه جمله‌ای توی رمان هست که به نظرم توجه به اون جمله میتونه شاه کلید فهم کیفیت روایی باشه که در این اثر آقای مستور هست. میگه که داستان‌ها مثل خواب‌ها هستند. وقتی که داستان تموم میشه یا در واقع وقتی که خواب تموم میشه، ما نباید بهش فکر بکنیم، چون باعث میشه که قصه‌مون بگیره. یعنی خواب اومده با قصه در واقع مقایسه کرده. چرا میگم این جمله میتونه شاه کلید فهم در واقع روایت مصطفی مسعود باشه در این رمان، به این خاطر که اینقدر واگویه های دوتا شخصیت به سمت بیان جزئیات ذهنی و درونیشون میره که اغلب به نظر میرسه که از اصل ماجرا دارن فاصله میگیرن و بیشتر ذهنیت های خودشون رو درباره پدیده های زندگی و عشق و مرگ و ازدواج و حتی فلسفه اینها میگن. و این کار رو خیلی به روش خلاقانه ای هم نویسنده اجرا میکنه توی اثر که به نظرش از سهل و ممتنع بده. اگه ما به اون انسجام کلی رمان فکر بکنیم، مخصوصا در فصل پایانی کار که خیلی به نظرم خیلی خوب کار تموم میشه، متوجه میشیم که اجرای این نوع از در واقع رمان که خیلی شاید موتیفوار تیکی تیک است، قطعه قطعه است و شاید به نظر خیلی ساده بیاد، اجراش کار راحتی نیستش، چون اون انسجام رو ما ببینیم در کلیت به وجود آورده.
از وقتی شام خورده ایم، رحمت مدام میگوید برایش قصه جدیدی بخوانم. در کتابخانه نگار دنبال کتاب قصه تازه‌ای میگردم، اما چیزی پیدا نمیکنم. بعد ناگهان یاد داستان یحیی سورآبادی میافتم. هنوز داستان را نخواندم. میتوانم وقتی قصه را برای رحمت میخوانم، به امکان چاپ آن در بادبادک آبی هم فکر کنم. دست‌نویس داستان را به همراه خودکار قرمزی از کیفم بیرون میآورم و میروم توی اتاق رحمت. پدرم توی آشپزخانه دارد ظرفای شام را میشوید. رحمت مثل کودک 10 ساله مشتاقی روی تخت خوابش دراز کشیده و منتظر من است. ذره‌بین و آدامسایش را گذاشته است روی پاتختی کنار چراغ خواب. چراغ‌های اتاق را خاموش می‌کنم و لب تخت می‌نشینم. نور چراغ خواب تا نزدیکی بالش رحمت جلو آمده است و صورت او در تاریک و روشن اتاق به وضوح پیدا نیست. می‌گویم اسم داستان اینه: روباهی که نمی‌خواست روباه باشد. اگه وسط قصه خوابت گرفت بخواب، بقیهشو فردا شب میخوام.
رضا فضل‌الله نژاد، نویسنده، روزنامه نگار، منتقد و فعال حوزه کتابخوانی.
سه گزارش کوتاه درباره نوید و نگار، بازتاب جهان ذهنی نویسنده‌ای که همواره از ادبیات به عنوان محل و محملی برای طرح ایده‌های فلسفی عرفانی بهره برده و این رمان هم مستثنایی از این قاعده نبوده. مستور با بستر قرار دادن تهران به عنوان شهر مورد علاقش، به روایت سیال زیست و زندگی نوید و نگار پرداخته و مخاطب رو با اونها همراه کرده. نکته قابل تأمل این که در مواجهه با شخصیت‌های این رمان شاهد شکلی از ملال هستیم که اونها دچارش هستن. این عارضه فقط متوجه شخصیت‌های اصلی نیست، بلکه شخصیت‌های فرعی از الیاس تا راننده تاکسی و از پیرزن توی فرودگاه تا رعنا دوست نگار همه به نوعی مبتلا بهش هستن. از دیگر مؤلفه ها و مشخصه های شخصیت های رمان باید به تنهایی و انزوا، تنگ دستی و شاید فقر، سرخوردگی، یأس و اندوه اونها اشاره کرد که در واقع شناسنامه شخصیتیشون رو به مخاطب ارائه میکنه. اتمسفر رمان اتمسفر پذیرفتنی و شخصیت‌ها باورپذیر هستند. زبان رمان زبان متناسب و لحن همراه کننده‌ای که نویسنده پیش از این همون رو تجربه کرده. هرچند نمیشه ساخت تصویری سینمایی اثر رو نادیده گرفت که مقبول مخاطب جدی و حرفه‌ای ادبیات شاید نباشه. نکته‌ای که اشاره به اون موجب شناخت و درک عمیق‌تر جهان داستانی مصطفی مستور خواهد شد، تأثیر سلینجر و فضای داستانی و برنوشته‌های مستوره. خود او صراحتاً از شیفتگی و علاقه وافر به سلینجر خبر داده و اذعان کرده با رجوع به سلینجر، پرداختن به سایر نویسندگان نوعی اتلاف وقته. بر همین اساس میشه شاهد تأثیر عمیق سلینجر بر داستان‌های مستور، من جمله همین رمان یعنی سه گزارش کوتاه درباره نوید و نگار بود.
قبل از هر چیز باید بگم احتمالاً از این داستان خوشتون نمیاد. اما به قول یحیی سورابادی، همون که برای بچه‌ها قصه می‌نویسه، گاهی از چیزی که امروز خوشتون نمیاد ممکنه فردا خوشتون بیاد. اگه از اون آدمایی هستین که میتونید تا فردا صبر کنید، گمونم بد نیست داستان رو بخونید. جدی میگم نوشتنش یکی دو سال طول کشیده، اما شرط میبندم خوندنش بیشتر از یکی دو ساعت وقتتون رو نگیره. به اندازه یه دیدن یکی از همین فیلمای سینما و تلویزیون مثلا، یا تماشای مسابقه فوتبالی، بوکسی، چیزی. من به سهم خودم سعی کردم خیلی زود سر و ته قضیه رو هم بیارم تا کل مصیبت خوندن توی بعد از ظهر یک روز تعطیل تموم بشه. به قول یحیی، این روزا وقت گذاشتن برای ورق زدن و خوندن کتاب کار زیاد معقولی نیست. اما اگه از اون آدمایی هستین که نمیتونید تا فردا صبر کنید، بهتر قید داستان رو بزنید. منظورم اینه بهتر کتاب رو همین حالا بذارید کنار و برید سر وقت یک کار دیگه. من اصلا دلخور نمیشم، جدی میگم. به هر حال هیچ قولی نمیدم، هیچ شرطی نمیبندم که آخر سر از داستان خوشتون بیاد. منظورم اینه ممکنه فردای خوندنش هم خوشتون نیاد. بعضی داستانا اینجوری هن دیگه. تنها قولی که میتونم بدم اینه که اگه نخونیدش چیز مهمی رو از دست ندادید. فقط یکی از میلیون ها کتابی رو که این هفته تو دنیا چاپ شده نخوندید. جدی میگم.
اگر به هر دلیل میخواستی له شدن روح کسی رو ببینی، آنجا زیر نور شدید یا در تاریکی محض نیست. جاییست نه کاملا تاریک و نه به اندازه کافی روشن. جاییست با نور کم.
بعد از نوید و نگار، مستور دوباره 4 سال سکوت میکنه و بعد با رساله‌ای در باب نادر فارابی بر میگرده. رمان و داستان از همون به ظاهر مقدمه آغاز میشه و مستور حرفه‌ای در تکنیکی نه چندان بی همتا ولی در نوع خودش کم نظیر با زیرکی پای خودش رو از داستان بیرون میکشه و روایت داستان رو به دوش کسانی میندازه که وجود بیرونی و حقیقی ندارند. مستور بیباک و نترس از همون مقدمه آغاز به ساختن محیط داستانش میکنه و تمام سعی خودش رو در واقعی و حقیقی جلوه دادن و اثبات وجود بیرونی شخصی به نام نادر فارابی به کار می‌بنده. در همون ابتدای داستان می‌خونیم: این متن بیش از هر چیز رساله پژوهشی کوتاهی است در وقایع نگاری ترانه‌سرایی منزوی، نادر فارابی، که
من یک کتابی در دست دارم با عنوان رساله درباره نادر فارابی. عجیبه این کتاب روایتش برای من. کتاب به صورت گزارش گونه در رابطه با مردی به اسم نادر فارابی نوشته شده. فکر میکنید گزارشه، ولی گزارش نیست، داستانه. داستانه؟ نه، شاید هم گزارش باشه. چند جا خیلی تکیه های محکمی به گزارش نویسی میکنن و شما یک جاهایی از داستان باورتون میشه که واقعا نادر فارابی هست و این گزارش ها و حرف ها در باب نادر فارابی. اینکه نادر فارابی چه سرنوشتی داره توی این کتاب رو بهتون نخواهم گفت، ولی درگیری فلسفی عجیب آقای مستور با نادر فارابی و دنیای عاشقانه نادر فارابی، روایت بسیار بسیار عجیب و غریبی از زندگی انسانه. یک ترانه پر ایهام، یک ترانه پر تصویر. مثلا تو پشت جلدش نوشته که کاش دنیا مثل دیواری بود که پشت داشت و میشد رفت پشت آن ایستاد. کاش دنیا در خروجی داشت که میشد از آن بیرون زد و رفت توی حیات پشتی آن و دراز کشید و خوابید، یا در بیخیالی محض دست ها را توی جیب گذاشت و سوت زد، یا در تنهایی مطلق نشست و چای و قهوه خورد. کاش میشد دنیا را، منظورم این است همه دنیا را، همه دنیا را با ستاره ها و کهکشان هایش و زمین هایش مثل قالی لوله کرد و کنار گذاشت. این روایت فلسفی انسان از زندگی، این ترکیب عشق و فلسفه در زندگی انسان چیز بسیار غریبیه که هممون یک جورهایی باهاش دست داریم.
بشنوید برشی از متنی نوشته شده در وبلاگ گاه نوشت‌های یک من با اجرای متین بختی.
توانایی مستور در خلق یک جهان باشکوه با شخصیت‌هایی که به شدت واضحن و میشه با اونا زندگی کرد بی‌نظیره. توصیف شخصیت‌ها و موقعیت‌ها و نوع نگارش انقدر اثرگذاره که بعد از خوندن کتاب دلت میخواد بری سراغ گوگل تا مطمئن بشی نادر وجود خارجی داره یا نه. و از روی سرچای محبوب گوگل با اسم نادر میفهمی که انگار خیلی ها مثل تو دارن دنبالش میگردن. نادر بازیگر نقش اول قصه این کتاب ترانه‌سرایی که کارمند اداره پسته و در زیر زمینی در اقدسیه به تنهایی زندگی میکنه. مادرشو بسیار دوست داره و چند ماه پس از یک ملاقات با فردی به نام محمد صفوی گم میشه. با کنار هم گذاشتن یک سری اطلاعات و جملات کتاب و وجود شباهت‌های بین نادر و مستور، کم کم این فکر در ذهنم شکل می‌گیره که شاید دغدغه‌های واقعی مستوره که تو این کتاب در قالب شخصیت نادر ریخته شده. وقتی فکرایی که بعد از خوندن کتاب توی سرم ریخته رو مرور می‌کنم، می‌بینم چقدر حق با مستوره که میگه برای شناخت و درک درست شخصیت نادر فارابی، پاسخ این پرسش که چرا او نیست، از پاسخ این که او کجا هست به وضوح اهمیت بیشتری دارد. با این همه به شکل معقولی احتمال می رود که علاقمندان پاسخ دوم نسبت به جویندگان پاسخ اول به نحو چشمگیری بیشتر باشند.
رویای سبز بویدن برگ گوشاخه
نادر فارابی شاید نزدیکترین کاراکتر مستور و شخصیت خودش باشه. گم شده در سکوت و انزوای خودخواسته و این شاید بهترین شکل ممکن باشه. کتاب بعدی مستور که از نظر روایی شبیه رساله‌ای در باب نادر فارابیه و حتی از نظر قطع و اندازه هم همینطور. عرفان نظرآهاری از بهترین شکل ممکن میگه.
اما این کتاب مجموعه داستان‌های کوتاه هست با عناوینی از استان‌های مختلف ایران، تهران، اصفهان، شیراز و شهرهای دیگه. آقای مستور هم کار ترجمه انجام میدن، هم کار شعر و هم عکاسی و نمایشنامه نویسی. در این کتاب میشه گفتش که در واقع ترکیبی از همه این تکنیک‌ها رو شما می‌بینین. یک کتاب کاملاً تکنیکی هست به لحاظ داستان نویسی، نثر بسیار ساده و روانی داره، قابل خوندن برای همه سطوح، و البته نکته خیلی مهم اون هستش که آقای مستور نویسنده‌ای فیلسوف هست به نظر من، که خیلی نگاه هستی شناسانه‌ای به زندگی داره و سعی میکنه مفاهیم ازلی و ابدی رو در کتابهاش به چالش بکشه. مهمترین مسئله زندگی هر آدمی عشق، مرگ و چالش‌های دیگه از این دست هست. این کتاب رو وقتی شما می‌خونین در همه داستان‌هاش یک مرگ یا چندین مرگ اتفاق می‌افته. وقتی این کتاب رو می‌خوندم به تعبیر سهراب ترسی شفاف منو فرا می‌گرفت و احساس می‌کردم که زندگی چقدر عجیبه و در این حال چقدر ساده. عشق و مرگ، نفرت و دوستی همه خیلی تنگاتنگ در هم تنیده شدن مثل تار و پود یک پارچه. اما نوع برخوردی که نویسنده با این مفاهیم داره بسیار اهمیت داره و خیلی جالبه که خیلی از قهرمان‌های این داستان به نوعی انگار که در کودکی نویسنده بودن، حضور واقعی داشتن و میشه گفت این داستان‌ها ادای دینی هست به اون آدم‌های فراموش شده و نویسنده تلاش کرده تا از طریق ادبیات دوباره اونها رو زنده کنه و نذاره که در گذر تاریخ، در گذر واقعیت فراموش بشن. خیلی از قهرمان‌های این داستان که آدم‌های کاملاً معمولی هستن در جبهه شهید شدن، در بمباران‌های هوایی کشته شدن و یا در یک تصادف رانندگی یا نوجوانی هست که در رود کارون افتاده و مرده. ولی ما توی این داستان‌ها ادامه زندگی این آدم‌ها رو می‌بینیم. یکی از داستان‌هاش که روی من خیلی تأثیر گذاشت داستانی بود درباره یه نفر که عاشق میشه، دانشگاه میره، ازدواج می‌کنه، بچه دار میشه و همه اینها رو ما با جزئیات به عنوان یه مخاطب دنبال میکنیم و سر ذوق میایم، ولی در صفحه آخر در چند خط پایانی راوی که داره داستان رو برای ما میگه، اول شخص هم هست، میگه اما هیچ کنون از این اتفاقا نتونست بیفته چون من در 15 سالگی در جنگ شهید شدم.
اما که درون دل عشق و طلبی باشد چون دل نگشاید در اما سببی باشد دوبر دل بنشین دل بر پنهانی وقت سهری آید یا نیم شبی باشد جانی که جدا گردن جویای خدا گردن او نادره ای باشد او بلعجلی باشد جانی که از این ایوان ایوان دگر بینن صاحب نظری باشد شیرین نغمی باشد هرکس که چنین باشد بروخرین باشد هر ساعت جان دارد دور را طلبی باشد خاموش کن و هر جا از را لکن بیدا در جمع سبک روحان همون لحبی باشد.
و بعد از این کتاب ها مستور آثار دیگه ای رو هم روانه بازار کرد. زیر نور کم در سال 1396، عشق و چیزهای دیگر هم در همون سال و معصومیت داستان بلندش که در سال 1398 نشر مرکز اون رو چاپ کرد. ولی عجیب ماجرا اینجاست که روی ماه خداوند را ببوس هنوز مهمترین اثر مستور به حساب میاد، چرا که به شکل عجیبی در مخاطبش ادامه پیدا میکنه.
اهلا الشباب الطيب اهلا
در این پادکست شنیدید چند روایت معتبر با صدای نادیا شحمه، عشق روی پیاده رو و حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه با صدای مهدی پاکدل و سه گزارش کوتاه درباره نوید و نگار با روایت نیما رئیسی، هوتن شکیبا و امیرا افشار.
اگه خیلی اصلا طویله.
همینطور نقد و نظرهایی از سروش صحت، فرشته نوبخت، رضا فضل الله نژاد و عرفان نظرآبادی. موسیقی های استفاده شده در این پادکست عبارت بودند از سه دیدگاه برای شادی از آلبوم گره های خیالی به آهنگسازی حمید سعیدی، بازخوانی ترانه عاشقم من در فیلم سینمایی قرمز با صدای بابک امینی، خودمو گم کردم ساخته مانی رهنما از آلبوم کجا به خنده میرسی، بخشی از موسیقی متن فیلم سام و نرگس ساخته بابک بیات، غزلیات حافظ با صدای احمد شاملو، تیتراژ سریال ترش شیرین به خوانندگی رضا عطاران و محسن نامجو، قطعه رویا از آلبوم گروه میرا و قطعه پایانی دورها با صدای زیاد رهبانی. دور
attın şahta. E bilme dişi dişi, dişin aşırıta. Dövür he dövür dövür, dövür he dövür dövür, dövür he dövür dövür, mebeddi ısha.
این پادکست ارائه‌ای بود از اسماعیل باستانی در مجموعه نوین کتاب. بالا که بودن فقط سه پیشنهاد. اول گفتن زنی از اهالی جورجیا همسرم باشد، خوشگل و پولدار. قرار بود خانه‌ای در سواحل فلوریدا داشته باشیم با یک کروت کروکی جگری. تنها اشکالش این بود که زنم در 43 سالگی سرطان سینه می‌گرفت. قبول نکردم، راستش تحملش رو نداشتم. بعد موقعیت دیگری پیشنهاد کردند، پاریس. خودم هنرپیشه می‌شدم و زنم مدل لباس. قرار بود دو دختر دوقلو داشته باشیم، اما وقتی گفتند یکی از آنها 9 سالگی در تصادفی کشته می شود، گفتم حرفش رو هم نزنیم. بعد قرار شد کلودیا زنم باشد با دو پسر. قرار شد توی محله های پایین شهر ناپل زندگی کنیم، توی دخمه اینه و قبر، اما کسی تصادف نکند، کسی سرطان نگیرد. قبول کردم. حالا کلودیا همین که کنارم ایستاده است مدام میگوید خانه نور کافی ندارد، بچه ها کفش و لباس ندارند، یخچال خالی است، اما من اهمیت نمیدهم. میدانم اوضاع میتوانست بدتر از این هم باشد با سرطان و تصادف. کلودیا اما این چیزها را نمیداند، بچه ها هم. آن بالا که بودم روایت مصطفی است.